در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. قسمت او نگاهش را به ارث گذاشت. درباره شهید حسن آبشناسان، آغاز 1315، پرواز 1364. شهید حسن آبشناسان قبل از اینکه یه فرمانده توانا، یه چریک بی‌نظیر تو برنامه ریزی، اجرا و طراحی نقشه‌های جنگی باشه، از نظر شخصیتی فرد مهمی به حساب میاد. نظامی بود اما روحیه یه لطیفی داشت. میراث مادیش حدود 4000 جلد کتاب بود و انبوهی یادداشت‌های عرفانی. شهید آبشناسان به پسرش گفته بود: پسرم، من برای تو پول، ملک و فرش به ارث نگذاشتم. من در زندگی به دنبال بهتر کردن منزل، وسایل زندگی یا پسنداز پولهایم در بانک نبودم. من در زندگی به دنبال ساختن شخصیت خودم بودم، به دنبال شکل گرفتن نگاه و دیدگاهم به دنیا و مسائل جاری در آن. امیدوارم آنچه در من نسبت به دین، اعتقادات و حس بندگی و تسلیم در مقابل پروردگارم محقق شده، برای شما هم توشه‌ای باشد و چراغ راهی. آبشناسان تو محله نازی‌آباد تهران متولد شد.
امیر سرلشکر حسن آبشناسان 19 روز اردیبهشت در محله نازی‌آباد تهران به دنیا آمد. در اول مهر 1336 بعد از گذراندن دوره دبیرستان وارد دانشگاه افسری امام علی شد. حسن در سال 1339 با درجه ستوان دومی دانش آموخته شد. او دوره مقدماتی افسری رو در سال 1340 به پایان رسوند. به دنبال اون در شهرهای دورافتاده ایران به کار گرفته شد و با همه دشواری‌های اون زمان دست و پنجه نرم کرد. صحبت‌های همسر شهید آبشناسان رو می‌شنوید.
رفت و درجه گرفته بود و ستوان دو شده بود. اومد خونه ما و گفتش که من میخوام به عمتو شیر میدادم. ما رفتیم فیلم اسپارتاکوس با برادرم ما با حسن رفتیم و اصلا هیچ وقت ما به هم ابرازی نکرده بودیم در مورد عشق و علاقهی که نسبت به هم داریم، ولی اونجا یک گردنبندی خیلی هم معمولی، نه طلا نه چیزی، گردنبند بیزی شکل بود، اونو داد به من، گفتش که من اینو میدم به کسی که توی دنیا از هر کسی برام عزیز داره.
شهید آبشناسان با آغاز جنگ به منطقه جنوب اعزام شد و در ستاد جنگ های نامنظم شروع به فعالیت کرد و تو همون روزای اول جنگ تونست اولین گروه اسرای بعثی رو روانه اردوگاه ها بکنه. این مرد با تجربه تونست با آوردن موتور سوارا به میدون جنگ به پشت جبهه دشمن دست پیدا کنه. اون برای نفوذ به پشت جبهه نیروهای عراقی از افراد بومی دور دیده مسلط به زبان عربی استفاده می کرد و با کمک اونا اطلاعات ارزشمندی رو از وضعیت نیروهای بعثی به دست می آورد. اهالی دشت عباس لقب شیر صحرا رو به این چریک فرمانده داده بودن. رادیو عراق هم کم کم با همین لقب از او یاد می کرد. تهاجم بعثی ها به ایران گذشت و جنگ حالت کلاسیک و رسمی به خودش گرفت و نیروهای ایران در مقابل بعثی ها سفارایی کردن، حسن آبشناسان به فرماندهی مقر حمزه سید الشهدا منصوب شد و تونست با تلفیق نیروهای ارتش و سپاه و عقد پیوند برادری بین خودش و محمد بروجردی که بی نهایت به شخصیتش عشق می‌ورزید پیروزی‌های بزرگی تو منطقه کردستان به دست بیاره. آخرین مسئولیتش فرماندهی لشکر 23 نیروهای مخصوص بود که حدود 4 سال طول کشید.
ایشون کلا سبز نبود، در واقع کلا قرمز بود. کلا قرمز یعنی که تکاور کوهستان و رنجر، نیروهایی هستن که تو شب توی چریکی، تو شب چریکی، تو شهر چریکی، تو دریا، توی صحرا، توی حتی جنگل، تمام این دوره ها رو به قول معروف دیدن. سال 55-56 یک مسابقات ارتش هایی بود توی انگلستان که ارتش ایران یعنی کمیته تکاور که ایشون فرماندهش بود با درجه سرگردی، ایشون نفر اول ارتش های جهان شدن، پنتاگون دوم شده بود.
مردم دشت عباس به او لقب شیر صحرا داده بودند. این لقب برای او چنان با مسما بود که رادیوهای دشمن هم با این لقب از او نام می بردند. گفتند وی توانایی خیره کننده‌ای در فنون نظامی و شگردهای رزمی داشت، مردی با مؤلفه های مثال زدنی و برخواسته از ژرف‌های زندگی اجتماعی مردم ستم کشیده همین دیار، فرمانده نظامی که دانش و توان انسانیش رشک برانگیز بود، کسی که شخص صدام حسین برای سرش جایزه تعیین کرده بود و عراقی ها هراس داشتند به دشت عباس بیایند، جایی که آبشناسان و گروه کماندوهای او آنجا بودند. حسن آبشناسان فرمانده نیروهای مخصوص ارتش، کلاه سبزها، اوایل جنگ با یک گروه 8 نفره چریک کاری کرد که در رادیو عراق اعلام شد یک لشکر از نیروهای ایرانی در دشت عباس مستقرند.
وقتی که از مناطق می آمدن عقب، از شناسایی می آمدن عقب، یا مینگذاری می کردن، یا مثلا بر فرض مثال اون کارهایی که بایستی می کردن انجام می دادن، می دیدیم که دوستانشون می گفتن، یا همون کسایی که تو اون گروه بودن می گفتن فرداش مثلا تو رادیو عراق می گفت یک لشکر ایرانی حمله کرده و 4-5 نفر چنان پوشش آتش می دادن و چنان کار می کردن که واقعا فکر می کردن یک لشکر ایرانی بهشون حمله کرده.
تمام شناسایی های جادهایی که برای حمله به عراقی شد، چون امامزاده عباس جادهش دست ما نبود، دست عراقی بود، از پشت کوه های شلیبیه، سفتون، شاوریه، شلیبیه جاده شناسایی شد با موتور اینا. بعد جاده زدن که حمله کردن برای عملیات فتح نوین به طرف عینخوش و رودخانه چیخاب و دیگه فکر بودن.
حسن آقا اولین بچه آقا قربان علی و عزرا خانم بود و چون چند روز قبل از شهادت امام حسن علیه السلام به دنیا اومده بود، به خواست مادر اسمشو حسن گذاشتن. آقا قربان علی پدر حسن آقا حجره کوچیکی تو بازار تهران داشت که تقریبا نصف سال رو اونجا کار میکرد تا خرج خانواده پر جمعیتش در بیاد و نصف دیگه سال رو به زیارت عتبات عالیات و امام رضا علیه السلام می رفت. بعضی ها می گفتن آقا قربان علی توی رواق ها بیتوته می کنه. بالاخره هم دلش طاقت نیاورد و سال 56 یه خونه تو مشهد خرید و خونواده رو به این شهر برد. سال 1335 حسن آبشناسان تصمیم گرفت بره دانشکده افسری. اون سالها ورود به دانشگاه افسری علاوه بر قبولی تو آزمون ورودی یه ضامن معتبرم میخواست. عزرا خانم که علاقه حسن رو میدید گفت اگه گره کار تو فقط یه ضامنه، قصه نخور، میرین پیش پسرمو، سرهنگ دیگه، اونقدر پیشش اعتبار دارم که روم و زمین نندازه. سرهنگ احترام زیادی برای خانواده آبشناسان قائل بود. وقتی حسن کوچیک بود و به خونه سرهنگ می رفتن، سرهنگ می گفت عزرا خانم من تو وجود این بچه چیز به خصوصی میبینم. سرهنگ به صورت استخونی و پوست تیره حسن خیره شد. چشماش درشت بود و دستاش بلند و استخونی. سرهنگ پرسید: ببینم قدت چقدره؟ حسن گفت: نزدیک 190 سانت. سرهنگ با رضایت تمام سر تکون داد و فکر کرد که اون تمام شرایط ظاهری برای چریک شدن رو داره. فقط میمونه انگیزه و شجاعت روحی که این شرایط آرمانی جسمی رو مدیریت کنه. بعد از اینکه حسن کمی از اهدافش حرف زد، سرهنگ گفت: لازم نیست دیگه ادامه بدی، من ضمانتتو میکنم.
شهید سعیداد شیرازی، یکی از بهترین ویژگی های این شهید گرانقدر این بود که کار رو همیشه سعی میکرد، اعتقاد داشت که کار را به کاردون باید سپرد.
یه بار اومد گفت که اگر من مسئولیت خاصی ندارم برم تو یه ارگان دیگه کار کنم. من احساس کردم که رأی میبره از اینکه کم کار داره میکنه، اونم مسئولیت دیگه بشه.
اعلام رمز عملیات فتح المبین توسط شهید حسن آبشناسان.
احمد عبودر، باقر عبودر، به گوش باشید، حیام به شما ابلاغ میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله قادر القاهر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا محمد، يا علي، يا فاطمة الزهراء والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام، بجميع شهدائنا وإمام زماننا، أدركنا دياري خداوند يكسا بتيش.
الان تمام شد، با حرکت ادامه بدید.
یکی از همرزمانش داستانی از شجاعت سرهنگ را برای دیگران این گونه بازگو می کرد: باور نمی کنید اگر بگویم 40 کیلومتر پیش روی کردیم. مطمئن هستم که باور نمی کنید، خود ما هم باور نمی کردیم، اما سرهنگ بی توجه به استراب ما و موقعیت دشمن تا آنجا جلو رفته بود. طی یک کمین در محور دشت عباس دو خودروی عراقی را منهدم کردیم و 15 نفر از آنها را اسیر. برگشتیم عقب. در تمام طول راه سرهنگ با نقشه راه را کنترل می کرد که گم نشویم. وقتی برگشتیم و سرهنگ گزارش کار را ارائه کرد، دهان فرماندهان از تعجب باز مانده بود. این کار با هیچ قاعده جور در نمی آمد و سرهنگ با طرح و فکر خودشان را به انجام رسانده بود، بدون دادن حتی یک نفر تلفات. یکی از افسران جلو آمد و با حالتی ناباورانه که عمق حیرت و بهت او را آشکار می کرد پرسید: جناب سرهنگ، من اصلا متوجه نمی شوم. آخر چطور می شود که شما 40 کیلومتر وارد خاک دشمن بشوید، بکشید و بگیرید بدون حتی یک کشته؟
خانم ها، آقایان، این روایت او نگاهش را به ارث گذاشت بود که شنیدیم. روایتی درباره شهید حسن آبشناسان. را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
فیسبوک نشاط تندرستی
انعکاس تازه ترین اخبار از رادیو ورزش صدای ما را بروی موج اف ام از رادیو ورزش میشنوید.
همچنی که به دستامو سپردم هنوز رو قلبه ها در احتزازه، ملت ما نشون داده تو تاریخ همیشه یک ملت سرفرازه، مثل درخت ها سبز و سربلندی بهاریم و همه جا ریشه داریم، نشون دادیم با همت و اراده کوه میتونیم از جا در از تو ذهن پاک مردم خاطره یه بحانه را رجایی، اونایی که سوختن و هر پر شدن برای همدلی و همصدایی، تو دلمون میتابه دولت عشق تا میدرخشه خورشید ولایت، گره خورده با شور عشق و ایمان رشته پیوند امام و امت. پرچمی که به دستامون سپردم هنوز رو قله ها در احتزازه، ملت ما نشون داده تو تاریخ همیشه یک ملت سرفرازه، مثل درخت ها سبز و سربلندی بهاریم و همه جا ریشه داریم، نشون داریم با همت و اراده کوه میتونیم از جا در
ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش.
برنامه ای که میشنوید بازپخش است.
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مدرسه رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، دقیقا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و وردش هم از همونجا شروع کردم.
15 سالگی فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای یاد دور دست که دل میبری هنوز، چون آتش نهفته به خاکستری هنوز، هرچند خط کشیده براینت زمان، در چشمم از تمامی خوبان سری هنوز.
سلام بر شما هموطنان خوبم، سلام بر شما همراهان عزیز، خوش آمدید به اتاقی سراسر خاطره از سالیان دور و نزدیک، یک میهمانی صمیمانه ایرانی در نهایت سادگی و بی پیرایگی تقدیم شما عزیزان میشه. میهمان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند و در این اتاق شرف و حضور پیدا کردند، استاد محمد اسماعیل آذرپاد. محمد اسماعیل در 18 آبان ماه سال 1317 هجری خورشیدی در شهر آلمان عراق به دنیا آمد. پدر و مادری خرسند از تولد پسری که گویی در همان نوزادی و ماه‌های اول زندگی برومند بودن او در اندام و قیافه محرز شد. اما کمتر کسی فکر